أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكما أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام به مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات و بینات سوره شریفه اسراء را بازگو میکنیم. آیین که تلاوت شد در ادامه مباحثی که دیروز پیگیری کردیم محضر مبارکتون، ادامه آیه 24 و انتهای این آیه و آیات بعد خواهد بود. سخن به اینجا رسید که در میان حکمت‌های ناب و وحیانی که ذات حق در این قسمت از سوره مبارکه اسراء مطرح می‌فرماید، بعد از تأکید و توصیه به و غزا ربک لا تعبدو الا ایاه و عبودیت منحصر حضرت پروردگار و ستایش و بندگی و پرستش او، توصیه خداوند سبحان به والدین بود و بالوالدین احسانا و سخن از احسان به والدین بود. به دنبال اون فرموده ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. شرایط ویژه والدین رو قرآن در نظر گرفت، هنگامی که برهه‌ای از عمر فرا می‌رسد که خستگی‌ها، شکستگی‌ها، فرتوتی‌ها بیشتر در پدر و مادر دیده میشه و در این شرایط مسلماً نیاز به حرمت بیشتری، کرامت بیشتری و توجه فزونتری هستند. به همین خاطر این مقطع رو جدا و بریده حضرت پروردگار مطرح فرمود، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. به لحاظ گفتار بسیار مراقب باشید که سخنی موجب آزارشان باشد بر زبان جاری نکنید و نکند اینها رو با نامهربانی از خودتون دور کنید. اما و قل لهما قولا کریما، شیوه سخن و ادب گفتار رو تغییر بدید به بهترین عیار و معیار سخن، با ایشان گفتگو کنید و کلام را مطرح کنید. توضیح دادیم قبل کریم رو و در مقام عمل هم وقت فضلهما جناح الظل من الرحمه، در نهایت تواضع فروتنی به هر مقام بلندی که رسیده اید بزیر آیید و در نزد والدین نهایت فروتنی رو بذل کنید و نشان دهید، اون هم از سر رحمت، مهربانی و مهرورزی، نه به انگیزه های دنیوی و مسائل دیگر. من الرحمه. تکرار نمی کنم، مطالب را از همینجا پیگیری می کنیم. در پایان آیه شریف دستور بعدی هم آمد. ابتداعا فرمود قل لهما قولا کریما، سخن کریم با والدین بگویید. دو وقت فضلهما جناح الظل من الرحمه، در مقام رفتار هم این گونه ادب و تواضع، در نهایت خضوع. سومین نکته و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، از یه مقوله دیگری ذات حق سخن میگوید و بگو پیامبر. و دیروز اشاره کردیم که این خطاب هرچند به پیامبر است، اما یا که اعنی و اسمعی یا جاره نبی مکرم اسلام که والدینشون در قید حیات نبودن که بخواد پیامبر براشون خفض جناح کند یا با اینها قول کریم بگوید. طبیعی است مانند دیگر خطابات قرآن ابتداعا سخن متوجه پیامبر است که سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. اما در حقیقت توجه تکلیف همه امت اسلام و همه انسانها رو در بر می گیرد. اینجا هم فرمود قل رب رحمهما. از مقوله دعا دستور سوم رو حضرت حق تعیین می کند. بگو پروردگارا رب رحمهما، این والدین و پدر و مادر من رو مشمول رحمت خود قرار ده. کما ربیانی صغیرا، آنگونه که اینها من رو مشمول تربیت خودشون در ایام صغر کردن. کلمه ربیانی که فعل است و فاعل و مفعول، تمام اجزای جمله کاملا در اینجا جمع است. خب نظر به نکته خاصی دارد. خدمت دوستان عزیز گاهی اشاره کردیم که فعل مضاعف رببه رببه رببه، گاه حرف دوم اون بدل به یا خواهد شد. قاعده این که در همه افعال مضاعف عادتا وجود دارد، تزنن تبدیل میشه به تزنی، تفرر تبدیل میشه به تفری، رببه بای دوم بدل به یا میشه ربیه، بعد میره به باب تفعیل میشه ربا یا ربی تربیه. اساسا فعل تربیت هم از درون از اینجا گرفته شده است، از همین ماده رب گرفته میشه و فعل مضاعف. کما ربیانی، آنگونه که آنان مرا تربیت کردند. اگر به نظر بعض از لغویون ریشه رب و باشد به معنای رب و ارتقا و رشد دادن است که نهایتا همون تربیت راه رشد انسان هاست. کما ربیانی صغیرا، آنگونه که در ایام کودکی و صغر تمام همتشون رو بذل کردن، مصروف کردن و من رو تربیت کردن دینها. خب این دعا رو که دقت میکنید بسیار ارتباط بسیار عالی است. اول من این جمله رو عرض میکنم، چه با والدین این ارتباط معنوی رو حفظ کن. از زبان جناب سلیمان داوود هم میبینیم هنگامی که اون موقعیت عالی رو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدایا به من توفیق بده من بتوانم شکر نعمتهایی که بر من داشته ای به جا آورم و بتوانم نسبت به والدینم چنین و چنان باشم. در مقوله دعا سلیمان خواسته خودش رو در حق خود و والدین مطرح می کند. این نوع ارتباط معنوی رو هم ذات حق می فهمد که با پدر و مادر داشته باشید، که اثر دعا و مقوله دعا و خواستن از ذات حق در حق پدر و مادر و والدین باشه. این نکته اول. نکته دوم این که پایان عرائض عرض کردم، خب مشخص میشه دعا این که خدای سبحان دستور به خواندن و گفتن اون میدهد، قطعا استجابت اون رو هم تنظیم میکند، به عهده میگیرد. بنابراین میتوان گفت از مجموعه دعاهای مستجاب در قرآن، دعا فرزندان در حق والدین است. بله مفروض ذهنی ما عکس اینه، یعنی گمان میکنیم که قطعا درست هم گمان میکنیم که دعا والدین در حق فرزندان مستجاب است. این از بهترین توصیه هاست و بسیار توصیه شده است به پدر و مادر که بهترین پشتوانه ای که برای فرزندانشون میتوانند داشته باشن دعاست و به حق میپذیرد ذات حق این دعا رو. اما اینجا نص صراحت بیشتری داره در اینجا این آیه شریفه که فرزندان در حق والدین دعا کنند، که خداوند این دعا رو میپذیرد و هر دو بهره میبرند، چه والدین چه فرزندان. اما به مضمون دعا دقت کنید، رب رحمهما، چه چیزی رو طلب کن برای والدینت پدر و مادر؟ رحمت خدا را. از رحمت واسعه الهی برای والدین طلب کن، رب رحمهما. کما ربیانی، در قبال چه چیزی این خواسته را از خداوند برای اینها داشته باش؟ اینها به چه دلیل مستحق رحمت خدا خواهند شد؟ به دلیل آن که در تربیت ما نقش آفرینی داشتند. یعنی ملاحظه می فهمود اینجا خداوند نمی فهمد کما کسانی، کما غزانی، آنگونه که مرا تغذیه کردند، آنگونه که مرا پوشانیدند، آنگونه که مرا چنین و چنان کردند. نه، کما ربیانی بر عنصر تربیت تأکید می کند خداوند سبحان، و در میان نقش های والدین برای انسان اون نقش پررنگی که در این آیه شریفه مطرح میشه که مستوجب رحمت خواهند شد با این نقش آفرینی که والدین دارن، نقش تربیت هست. است. خیر ما ورسل آبا و لعبنا و الادب، بهترین میراثی که پدر و مادر برای فرزندان خیش دارند نیست قطعا مگر ادب و تربیت آنان. بر عنصر تربیت تأکید میکنه خداوند سبحان ولو در قالب دعا کما ربیانی صغیرا. و بعد هم باز بر دوران صغر بدیهیست، اون زمانی که انسان شکل نگرفته وجودش دیگه، نیازها در اوج، جاذبه ها به حد اقل رسیده، ضعفها ها فراوان، اینجاست که شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آمود، دستم بگرفت و بالاخره به سه ایام صغر است و رنجها و مشقت والدین در مقام تربیت فرزندان کما ربیانی صغیرا. این هم نکته سومی که در پایان آیه شریفه اشاره شد. من یه جمله رو اینجا محضر مبارک عزیزان به بهانه این آیه بازگو میکنم که جای گفتن دارد و اون اینه که الان در ادامه میخوانیم: تأسفی که گاه انسانها شاید بعد از آشنایی بیشتر و بهتر با این مقولات به خودشون دارن، فرصتهایی که از دست دادند، والدینی که دیگر در قید حیات نیستند، سایه لطف و رحمت اونها بر سر انسان نیست، دست آدمی به دامنشون دیگر نمیرسد، فرصتی نیست برای اون که قل لهما قولا کریما، فرصتی نیست برای وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، نه بر اون گفتار نه بر این رفتار فرصتی نیست، آه برای این سومی فرصت هست. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. دقت بفرمایید، میخونم الان محضر مبارک عزیزان و قطعا بهره میبریم از فیوزات و کلمات و دراربار اهل البیت علیهم الصلاة و السلام در زیل و شرح و تفسیر همین آیاتی که دیروز اون نوبت قبل سال گذشته و الان محضر مبارکتون مطرح کردیم. در باب ارتباط با والدین گاه اومدن محضر پیشوایان دین و ابراز تأسف کردن. کسانی که الان به یه رشد فکری رسیدن درک این معنا میکنن که چه گنجینه‌ای رو از دست دادن که پدر و مادر رو ندارن متاسفانه امروز. هنگامی که با معصومین این نکته خودشون و این شکوای نفسشون رو در میان گذاردن فرمودن هیچ باکی بر شما نیست. همان گونه که در زمان حیات شما با والدینتون مرتبط بودید، بعد از مرگ اونها هم مرتبطید. این ارتباط قطع شدنی نیست. همان گونه که میتوانستید بار نسبت به والدین باشید، محسن نسبت به اونها باشید، بعد از وفات اونها هم میتونید این کار رو انجام بدید. توصیه کردند، راهنمایی کردند، فرمودن همون کارهایی که میخواستید در زمان حیاتشون براشون انجام بدید، انجام بدید به نیت آنان، انجام بدید که ثواب و فضیلت خیر آن متوجه والدینتون باشد و قطعاً مورد قبول خداوند است. و اشاره کردن گاه فرزندانی در زمان حیات والدین آقند، یعنی ظلم به پدر و مادر کردند و پدر و مادر رفت، اما بعد از مرگشون این فرزند متنبه میشه، کارها میکند که بار میشه، از آق بودن خارج میشه. و عکس این، فرزندانی که در زمان حیات والدین بار بودند، اما پدر که و مادر که می روند، نه خیری از اینها بلکه شروری از اینها به والدینشون می رسد که آق خواهند شد. سخن معصوم رو ترجمه می کنم خدمت دوستان عزیز. پس این ارتباط، ارتباط قطع شدنی نیست. و یکی از مقولات این ارتباط همینه. آیه نفرمود و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا حیین او میتین. این که اینها در زمان حیات باشن یا وفات کرده باشن، این دعا شامل حال والدینی می شود که در قید حیاتند یا احیانا نیستن، هیچ تفاوتی در این جهت نمی کنه و این دعا دستور صریح خداوند و شامل حال پدر و مادر در هر شرایطی خواهد شد. بگذارید از همین جا استفاده کنیم و ما هم همین توصیه الهی رو به گوش بگیریم. پروردگارا به برکت قرآن و کلامت و به برکت انجمن و محفل حسینی، والدینی که در گذشتند از جمع حاضر، پروردگارا همشون رو مشمول سفره گسترده احسان خودت قرار بده، رحمت واسعه خودت رو شامل حالشون قرار بده. عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، همه والدین در گذشته ما را میهمان خان گسترده ابی عبدالله الحسین بگردان. فرمود و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این پایان آیه شریفه بسیار لطیف و زیبا، این جمله رو در پایان فرمود حضرت پروردگار ربکم اعلم بما فی نفوسکم. حالا یک بار لحن سخن عوض میشه، پروردگارتان اعلم بما فی نفوسکم. خب این اعلم رو به ظاهر افعال تفصیل است، یعنی عالمترین است با آنچه در جانهای شماست، اما در مورد ذات حق شاید اعلم به معنای عالمتر یا عالمترین معنا نداره، چون علم الهی بی انتهاست، حد و مرز نداره، ذاتی حق است. شاید به نظر بیاد که اینجا اعلم جنبه تعیین دارد تا تفصیل. ربکم اعلم یعنی شما آگاهیتون ناقصه، شما شناخت کافی به خودتون ندارید، چه رسد به دیگران. واقعیت این است عزیزان، ما در خیلی از شرایط هنگامی که قرار میگیریم اونگاه متوجه میشیم که در درون این جان و در درون نفس ما چه خبر است. تا این میز رو ندادن به بنده ادعا فراوان دارم، نقد دیگران میکنم، این گونه سخن آن گونه سخن میگویم، اما هنگامی که این امضا و میز و ریاست و صدارت رو به من دادن چه؟ فنز رو کیفت عملون میشه، نگاه کنید ببینید چگونه عمل میکنه خواهد شد، ماجرا چیزی دیگری میشه. اینجاست که توانمندی های مثبت یا منفی درونی من آشکار میشه که من گمان نمیکردم، احساس میکنم که ما آب نمیدیدیم و الا ما هم شناگر ماهری بودیم، ما هم توانایی های کم از دیگران نداشتیم. به قول اون بنده خدا ماجرا این چنین است، در صحنه های مختلف انسان هنگامی که قرار میگیرد اونجاست که توانمندی های درونی خودش رو بهتر میشناسد و میداند. با حال اینکه خداوند علیم به ذات صدور، لا تخفا علی الله خافیه، هیچ امری بر او پنهان نیست و آگاه ترین به این معنا، یعنی علم او با جهل نیست، علم مطلق جامع و کامل است. این میشه اعلم تعیینی نه اعلم تفصیلی، با این توضیحی که عرض کردم. پروردگار شما آگاه است به تمام معنا به اون چه در جانهای شماست. حالا این چی شد که یک بار لحن سخن عوض و به این گونه ذات حق بازگو میکند مطلب رو؟ من گمان میکنم فاصله نگیریم از بحث، اجازه فرمید همینجا من یه شمه یه چند روایتی رو از روایات دلنشین و نقض معصومین علیهم السلام در زیل و تفسیر آیات شریفه مذکور بخوانم، اونگاه آیه 20 و عرض به خدمتون پنجم رو محضر مبارکتون پیگیری خواهم کرد. خب این روایات در این باب فراوان، یعنی فقط میتونم بگم محضر مبارکتون مثلا در وسائل شیعه شیخ الراملی جلد 14 در کتاب نکاح، بعد باب ارتباط با والدین رو میبینیم، والدین و فرزندان رو میبینیم، روایات عمیق عجیبی که وقتی من احصا میکردم شمارش میکردم شاید قریب 500 روایت در حول و حوش این باب وجود داره. مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری رو نگاه میکنیم، اون هم با همین قد و قواره دیده میشه، یعنی میتونم بگم متجاوز از 1000 روایت ما در این باب از سخنان معصومین علیهم السلام داریم که بسیار راه گشاست و چه الگوهای زیبایی رو پیش روی ما ائمه قرار دادند. حالا اجازه فرمایید که دیگه بالاخره ما از وجود مبارک حضرت مولانا علی ابن موسی رضا آغاز کنیم سخن رو، خدمت دوستان عزیز و روایت رو عیون اخبار و رضاست فی باب ما ذکره، از باب اون قسمت هایی که امام نامه هایی رو نوشتن به کسان تا میرسد به اینجا، الی محمد ابن سنان فی جواب مسائله، به محمد ابن سنان در پاسخ سوالاتی که پرسیده بود از حضرت. سوال کرده بود که چرا خداوند اینقدر اصرار داره به قبل والدین احسان. عزیزی پایان عراض دیروز از من سوال کردن چرا خداوند میفهمد احسانن، چرا الف و لام نمیاره سر احسان، چرا اینجا نکره اومده احسانن، چرا نفهمود و بالوالدین الاحسان الف و لام بیاد. اشاره کردم چه سوال زیبایی رو فرمودید، اگر در اینجا حضرت حق الف و لام می آورد می شد معرفه، یعنی احسان معین شناخته شده یه خارجی، یعنی یه احسان خاص، یعنی از لحاظ مالی مراقب پدر مادر باشی مثلا، یعنی احترامشون رو فراموش نکنی، یا این یا آن، چون الف و لام اگر اومد میشه چی؟ الحرف و تعریفن او اللام فقط فنمتن عرفته قل فیهن نمت، به تعبیر ابن مالک در سیوتی الف و لام این نشان دهنده تعریف میشه، رأیت رجله، دیدم آن مرد را. اما اگر این الف و لام رو بردارید بگید رأیت رجلن، حالا کی میشه؟ تک تک آیان، همه میتونن باشن. یعنی دیگه اینجا چی پیدا میکنن؟ عمومیت پیدا میکنه. توجه دارید؟ خداوند نفرمود به والدین یه احسان خاصی، بالوالدین احسانا یعنی چی؟ یعنی کل الاحسان، یعنی تمام احسان، مالیست، جانیست، احترام است، اقتصادی است، اجتماعی است، فردی است، جسمی است، روحی است. با این کلمه احسانن و اون تنوین نکره ای که اومد، یه عمومیت خطابی رو در اینجا حضرت باری تعالی در این جمله قرار داد و گنجان. سوال کرد آقا محمد ابن سنا، میگفت آقا چرا این گستردگی؟ این خیلی من متوجه نشدم ماجرا رو. فرمود علی ابن موسی رضوانی نوشتن حرم الله تعالی حقوق الوالدین لما فیه من الخروج من التوقیر لطاعت الله. از این زاویه وارد شد امام. خداوند حرام کرد حقوق والدین را، ظلم به پدر و مادر را، چون با ظلم پدر و مادر انسان خارج می شود از احترام گذاری و حرمت به طاعت الهی. و غذا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خداوند متصل احسان به والدین را به طاعت خودش و عبادت خودش مطرح کرد. اگر کسی خروج از این حکم و فرمان الهی بکند، طاعت الهی رو زیر پا گذارده است و بی احترامی کرده است. و توقیر للوالدین، خداوند این طاعت خودش رو و توقیر طاعت خودش رو با توقیر و احترام با والدین قرین می کند. پس حرم الله تعالی حقوق الوالدین لما فیه من الخروج عن التوقیر لطاعت الله و توقیر للوالدین و تجنب کفر النعمه و ابطال شکر. خیلی زیبا امام باریک بینانه مطرح میکنن. قطعا اینها همون ضرورات چارگانه ای که خدمت عزیزان دیروز گفتیم، ضرورت عقلی است، ضرورت اجتماعی است، ضرورت عاطفی و حبی است. امام اینها رو به ظرافت بالاخره از همین فرمایشات امام استفاده کردیم، مطالبی که دیروز خدمت عزیزان گفته شد. فرمودن حرام کرد حقوق و بی‌توجهی و ظلم به والدین رو، چون موجب اگر چنین نباشه انسان در دام کفر نعمت گرفتار می آید. چنین کرد که انسان ها از کفر نعمت فاصله بگیرند. اگر این چنین باشد و بی‌توجهی به والدین باشد، موجب ابطال شکر است و انسان ها شاکر نخواهند بود. انشکرلی و لوالدیک محقق نمی شه. و ما یدعو فی ذالک الی قلت نسل و انقطاعه، اون بعد اجتماعیش. اگر این توصیه ها رو خداوند به والدین نمی کرد، موجب می شد که به تدریج نسل انسان در حالت انقراض قرار می گرفت. اگر والدین جایگاه خودشون رو در جامعه نداشته باشند، اگر اون کرامت و حرمت لازم رو از ناحیه فرزندان نبینن، چه میل و رغبتی به فرزندآوری دارند؟ در بسیاری از جوامعی که بنیاد خانواده متزلزل میشه، یه بودش همینه دیگه، رغبتی نیست. برای اینکه قدیمی هامون یه چیزی میگفتن، بالاخره قاتل جان میخواهم یا قاتل نان میخواهم، ماجرا همین است. یا بدتر از این رو هم میگفتن یه وقتی، اگر چی بزاید بهتر از آن است که مثلا. خب این علت همین بوده دیگه، وقتی این صحنه ها پیش می اومد، وقتی این مسائل پیش می اومد، بعد دیگه متاسفانه باید در کوچه خیابان ها می دیدید که دستشون گرفتن دارن پشت سرشون رو زمین، افسار رو گرفتن دستشون، ریسمان رو گرفتن دستشون، دارن این حیوانشون رو میبرن میارن حرکت میدن. دیگه محبت از نوع انسان منتقل به حیوان میشه و شکل دیگری میشه دیگه. رابطه عاطفی از عالم انسانی به رابطه انسان به حیوان منتقل میشه. توجه فرمودید؟ فرمود ذالکه لا قلت نسل و انقطاعه. چقدر ظریف وجود و مبارک امام میفرمایند. لما فی العقوق من قلت توقیر الوالدین و عرفان به حق ما. اگر احسان نباشه و عاق باشه و ظلم باشه، دیگه اون جایگاه والدین از بین میره، شناخته به والدین از بین میره، قطع ارحام میشه، زهد من الوالدین فی الولد میشه، یعنی بی‌رغبتی والدین به فرزندداری میشه و ترک تربیت، و تربیت از میان خواهد رفت. بهترین جایگاهی که عنصر تربیت شکل میگیرد قطعا خانواده است و والدین عزیزان. من معلم تمام تلاش خودم رو که به کار میبندم، باز هم به یه دهم کار والدین نخواهد رسید. این پدر و مادرن که میتوانن پایگاه جدی محبت رو استوار کنن. چرا؟ چون در شرایط اینها عالی ترین ارتباط رو با فرزند دارن که تربیت پذیرترین زمان عمر یک فرزند یا انسان هست. بهترین زمان تربیت یک انسان 6 سالگی است تا 12 سالگی. عمده عناصر تربیت تو این 6 سال شکل میگیره عزیزان. بسیاری از عالمان علوم تربیت شرق و غرب هنوز همین نظریه رو پایبندند مانند پیاژه و معتقدند که این شرایط بهترین شرایطی است که شکلگیری کامل اون شخصیت مایه‌های اولیه دست میدهد. خب اینجا جایی است که این ارتباط عاطفی والدینه که میتواند پایه‌های محبت رو بگذارد. لذا وجود اون باره که حضرت سامان الحجج فرمودن متاسفانه اگر نباشد این احسان موجب ترک تربیت میشه، لعلت ترک الولد برهما، چون دیگه فرزندان نیستند اون فرزندان لازم، والدین هم سنگر رو خالی میکنن و متاسفانه فرو میپاشد بنا خانواده. روایت قابل تأمل است چون همه این ضرورت ها و فلسفه ها رو امام در کلام خودشون گنجاندن. در علی ابن موسی الرضا در ذیل آیه شریفه سوال کرد ابی ولاد حنات، این آدم معروفی است، صحیحه دارد که شیخ انصاری این رو در مکاسب مطرح میکنه، صحیحه ابی ولاد، ماجرای امام سجاد و ابو حنیفه و امام صادق و ابو حنیفه و قوقاست که یه وقتایی خدمت دوستان گفتم الان فرصتی نیست. عن ابی ولاد الحنات سألت ابا عبدالله عن قوله تبارک و تعالی و بالوالدین احسانا ما هذا الاحسان. آقا این چی احسانی که خداوند مطرح می کند؟ ابی ولاد از امام صادق سوال می کند. وجود مبارکشون فرمودن الاحسان و انتحسن صحبتهما، اولین مصداق احسان آن است که صحبت با آنان را پسندیده و حسن و شایسته قرار دهی. صحبت الان ذهن مبارکتون میره به گفتگو؟ نه نه، صحبت در کلام عرب به معنای معاشرته، به معنای معاشرت است. معاشرتت رو با اینها حسن و شایسته قرار بده. یک. دو، الا تکلفهما ان یسالاک شیئا مما یحتاجان الی و ان کانا مستغنیین. این که اصلا نگذاری کار به جایی بکشد که اونها لب باز کنند و از تو خواسته ای رو طلب کنند. این بالوالدین احسان است. نگذاری یه روزی باشد که اون بگه مادر پدر من چنین خواسته ای رو دارم، پیش از آن که لب باز کنند و سخنی بگویند تو به وظیفه خودت عمل کن. خب ما این رو در مقام مکارم اخلاق برای همگان داریم عزیزان. اگر انسان موقعیت و مکنتی دارد و شرایطی دارد، این که وقتی اومد خواسته ای خودش رو مطرح کرد، خواسته ای خودش رو مطرح کند، ازت هم در نگو، به لب جاری نکن، نمیخوام ذل سهان رو در چهره تو ببینم، به تعبیر ما بنویس بده فوقش، فهمدم بنویس، نمیخوام به زبان جاری کنی نیازت رو و حاجتمندی خودت رو. امام فرمودن وجود مبارک امام صادق مبادا اینها به تکلف و زحمت وادار بشن و از تو چیزی رو بخوان به زبان جاری کنن و این کانا مستقنیه، این ولو مستقنی هم باشن اما یه چیزی میخوان از تو، نگذاری که اینها بر زبان جاری کنند. احسان اینه که این فرصت رو ندی و خود پیشتازی کنی و درست عمل کنی. الیس یقول، آیا نشنیدی که خدا میگوید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ طعم بر رو نمیچشید مگر اینکه سریعتر انفاق کنید از اون چیزهایی که دوست میدارید که مصداق واقعی اون والدینند. در ادامه فرمودن وقت از لهما جناح الذل من الرحمه، یه قطعه دیگه از این رو میخونم، فرمودن لا تملع عینیک من النظر الیهما الا برحمت و رقه. خیلی مهمه، فرمودن در نگاه کردن به پدر مادر چشمت رو جز با ادب و رحمت و شفقت پر نکن، نگاهت رو نکن یه جور دیگری به اینها گاه نگاه کنی، این مصداق آق است. اگر غضبناک فرزندی به والدین نگاه میکند، اما هنگامی که با رحمت نگاه میکند، من وقتی که توفیق دست میده گاهی نور چشمی ها و عزیزان خودم رو عقدشون رو میخونم، بعد از اجرای عقد این حدیث رو براشون میگم، میگم که فرمودن 4 موقع و موضع که در به رحمت الهی گشوده میشه و آن استجابت دعاست و از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. یه وقتی که باران ظاهری میاد، عند نزول المطر معصوم فرمود، وقتی باران ظاهری میاد وقت استجابت دعاست عزیزان، یعنی وقتی است که انسان باید رحمت معنوی خدا رو هم در کنار این رحمت طلب کند و شامل حال انسان میشه. گاهی گفتم این جمله رو عبایی ندارم، خدای رحمت کند، استاد فقید دانشگاه تهران رو، مرحوم استاد جلال الدین همایی رو، که آخرین وصیت ایشان این بود که من رو در جایی دفن کنید که سقف نداشته باشه، تا بعد از مرگ هم قبر من از رحمت و باران الهی بهره مند باشد، در کنار اون رحمت این رحمت رو هم بچشم و لمس کنم. دوم، عند فتح باب الکعبه، وقتی که درب خانه خدا و کعبه باز میشه عزیزان، اگه اولش احوالی باشد، نمیدونم ششم ذلحجه باشد، اون وقت ها این که درب خانه رو باز میکنن، لحظه گشوده شدن درب کعبه آن استجابت دعاست. اگر کسی این صحنه رو رصد کند، بهترین حالات رو تجربه میکند. و جربتها مرارن، به عنایت الهی تجربه شده است. دو، سوم، این وقت چون موقع عقد میخونم مناسبتش اینه، عند نکاح، وقت اجرای صیغه عقد، اونجا جایی است که وقتی این دو حرام حلال میشن، آن استجابت دعاست و پذیرفته شدن خواسته هاست. و چه حالی اون لحظه داره که انسان دست رو بلند کند و طلب کند از خداوند سبحان. چهارم که مربوطه بحث ماست، خیلی زیباست، عند نظر الولد الی وجه والده به رأفت و رحمه، هنگامی که فرزندان مشتاقانه با ادب و تشکر به صورت پدر و مادر نگاه میکنند، فرشتگان الهی منتظرن که کسی دعا کند اون لحظه و رحمت خدا بر انسانها میبارد. اهمیت ماجرا اینه. امام فرمودند وجود ناظرینه، حضرت صادق علیه السلام، لا تملع عینیک من النظر الیهما الا برحمت و رقه و لا ترفع صوتک فوق اصواتهما، نکنه هیچ وقت صدا تو بر صدای اونها بلند کنی. این میشه خلاف بر به والدین و احسان به والدین. و لا یدک فوق ایدیهما و لا تقم قدامهما، نکنه که قدم از اونها جلوتر برداری، نکنه پیشتازی بر اونها بکنی. و تمام اینها جزء احسان و بر به والدین است. و همچنین عرض میکنم روایت رو باز از وجود مبارک امام صادق، این که اون جمله ولا تقل لهما اف رو معنا کردم خدمت دوستان. ای اوه، حالت اتزجرو، حالت بیقراری، حالت کسالت و ملالت. امام فرمودن لو علم الله شیئا عدنا من اف لنها عن، اگر کمتر از این کلمه اوه چیزی بود، خداوند اون رو میگفت که لا تقل لهما اوف. این دیگه حداقله. و هی عدن العقوق، و این کمترین ظلم به پدر و مادره که کسی این گونه با اونها صحبت کند. و من العقوق ان ينظر الرجل الى والده فيهد النظر اليه، ما الان عرض کردم از مصداق عقوق والدین اینه که انسان به پدر و مادر با خیره چشمی و غضب بنگرد. مصداق عقوق والدین است. یه روایت دیگه بخونم خدمت دوستان عزیز، کفایت میکند عرض به خدمتون برای این بخش آخری که گفتم معذرم بارکتون. انصاری نامیست بین ما نحن عند رسول الله، نقل میکند که عرض به خدمتون ابو اسید انصاری، بین ما عند رسول الله، در محضر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، نشسته بودیم و از جاءه رجل من بنی سلمه، یه فردی از بنی سلمه آمد، فقال یا رسول الله هل بقی من بر ابوی شیئون ابرهما به بعد موتهما، آیا چیزی هست از بر و احسان به والدین که بعد از مرگشون من انجام بدم؟ نگرانم. قال نعم، بفهمدن بله، الصلاة علیهما، نماز قطعا. اینها ممکنه چیزهایی رو کم و کسری داشته باشن براشون بخون، نه نمازهای مستحب براشون بخون، زیارت میری نماز زیارت براشون بخون به تعبیر ما، ولی استغفار لهما و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، دعا کن براشون، استغفار کن براشون. و استغفار و انفاز و عهدهما من بعدهما، اگر اینها یه تعهداتی دارند و نتونستن عمل کنن به تعهداتشون، تو عمل کن به تعهداتشون. حالا این تعهد ممکنه تعهد اخلاقی باشه، مالی باشه، اجتماعی باشه. و اکرام و صدیقهما، خدا رحمت کند این بزرگترها مونگاهی میگن ما به پدر آشنا هستیم. اکرام و صدیقهما، و اکرام کن و محبت کن به دوستان پدرت، به دوستان مادرت، هوای اونها رو داشته باش. این هم جزء احسان به والدین و بر به والدین است بعد از فوتشون و درگذشت. و صله الرحم التي لا توصل الا بهما، و صله ارحامشون، عمو تو دریاب، عمه رو دریاب، خاله رو دریاب، دایی رو دریاب، این ارحام خودت رو از طریق پدر و مادر دریاب و عمل کن. این بسیار زیبا. و آخرین جمله رو هم بخونم خدمت دوستان، تکان دهنده است این روایت، باز هم از مولانا و مقتدانا علی ابن موسی رضا معمر ابن خلاط شناخته شده است در سلسله روایت. قلت لعب الحسن رضا، با آقا و مولایم ابوالحسن رضا گفتم، ادعو لوالدی اذا کانا لا یعرفان الحق، آیا اگر پدر و مادرم اهل ولایت نیستن، اهل شما خاندان نیستن، حق رو نمیشناسند، اینها بر مذهب شما خاندان نیستن، آیا من اینها رو دعا کنم یا رهاشون کنم؟ قال ادعو لهما، حتما دعاشون کن. و تصدق عنهما، و به نیابت اونها تصدق کن وقتی فوت کردن. و امکانا حیین لا یعرفان الحق فداره ما، اگر زنده اند مدارا کن با اونها در دنیا، ولو اینکه بر مذهب ما خاندان نیستن. بعد فرمودن فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد، قال ان الله بعثني بالرحمه لا بالعقوق. پیامبر فرمودن خدا من رو با رحمت مبعوث کرد، قرین با رحمت، نه به ظلم و آق و بریدن و قطع کردن. خب این همون مضمونی است که در سوره مبارکه لقمان میخوانی، و صاحب هما فی الدنیا معروفا، ولو این که پدر مادر اینجا هدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم، مشرکند، اما تو با اونها جوری رفتار کن که در دنیا به پسندیدگی عمل کنی. پس میخوام خدمت دوستان بگم این و بالوالدین احسانایی که اینجا خدای سبحان مطرح میکند عمومیت و اطلاق داره، شامل حیات و ممات میشود، حیین او میتین، شامل مؤمن و غیر مؤمن میشود، مؤمنین کانا او فاسقین، شامل حالشون میشه این احسان. حتی چنین والدینی هم از این احسان و لطف بر اساس کریمه مبارکه و سخنان پیشوایان دین بی نصیب و بی بهره نیستند. برگردیم به آیه 25، ربکم اعلم و ببافی نفوسکم. خب به اینجا که میرسه مثل همه این موارد این چنینی، گاهی انسان سر به زیر میشه، احساس تأسف میکنه، احساس اندوه میکنه که چرا من توجه کافی رو به این وظایف نداشتم، ندارم. خب عزیزان استعذار دارید از درده های بزرگ ما انسان ها، من درز میکنم شاید اولین درد ماست، اولین درد ما انسان ها درد غفلت است، غفلت از معرفت، شناخت، غفلت از خود و حدود و ظرفیت ها و وظائف و امکانات انسان، غفلت از اطرافیانمون، غفلت از والدین، غفلت از همسر، فرزندان، فراتر برید غفلت از خداوند سبحان، غفلت از محیط پیرامونمون. و ما یه انبوهی از این غفلات وجود ما رو گرفته است، علت اون هم مشخص است، علت اون هم نیست الا اون که روز اول عربده کشید مستانه و گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. خدایا الان که فرصت دادی من رو طرد کردی، خواهم آمد راهزنی میکنم برای تمام فرزندان آدم، از پشت سر، پیش رو، راست، چپ، میام ارتباطشون رو با تو قافلانه قطع میکنم و از تو قافلشون میکنم. از پیش رو و از مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ گویا باور نمیدارن روز داوری کین همه قلب و دقل در کار داور میکنن. اینها رو غافلشون میکنم از فردا، از فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، از حساب و کتاب دقیق الهی غافلشون میکنن. شیطان سوم از طریق اعمال و بهانه کارهای خیر میان، از طریق دین، دینداری، تقوا، فضیلت، خیر، خیریه، انجمن خیریه، عناوین این چنینی، خدمت به خلق، نصح، نصیحت، خدمتگزاری به جامعه، بارها رو از این طریق میبندم برای انسانها و غافلشون میکنم از حقوق خدا و خلق با همین عناوین که فراوان میبینیم. چهارم از شمائل، از فجور، از سرقتها، زناها، دزدیها، دستاندازیهای به بیت المال و از همه این انواع این چنینی وارد میشم و فریبشون میدم و میبرم، غافلشون میکنم. یعنی شیطان میاد از چهار جهت انسان رو چه میکنه؟ به غفلت میبرم. بعد برای چی این کارو میکنم؟ در پایانش گفت کاری میکنم که ولا تجد اکثرهم شاکرین. وقتی انسان غافل شد دیگه در قبال ظرفیت ها، فرصت ها، نعمت ها، وظائف تمام است کارو. من این کارو میکنم، من شیطان این کارو میکنم. پاره از ارباب نظر این سوال رو مطرح میکنن چرا شیطان چهار جهت میگه؟ ما شش جهت داریم، پشت سر و پیش رو و راست و چپ و بالا و پایین. اما شیطان بالا و پایین رو نگفت چون زورش به این دو نمیرسد. بالا رو نگفت، فوق رو نگفت، چون دست ها به این سوست. اگر انسان متصل به بالا باشد که غفلت پیدا نمی کنه. پایین رو نگفت چون اگر این پیشانی بر خاک باشد و انسان سجده گذار آستان حق باشد که غفلت پیدا نمی کنه. عاملی که موجب میشه ما غفلت کنیم اینه که از سجده بلند میشیم، خاکسار ذات حق نیستیم، بندگی نداریم. عاملی که موجب میشه ما غفلت بگیریم این که اتصالمون با علی اعلی قطع میشه و غفلت میاد تو وجودمون. لذا این دو جهت رو زورش نرسید بگه، همین چهار جهت رو گفت. بسیار خوب، پس کار شیطان عزیزان اینه که این غفلت ها رو بیاره برای ما و نتیجه این غفلت ها تأسف هایی است که برای ما میاد. حالا اگر یه زمانی فهمیدیم که ما در این حوزه غفلت داشتیم چه باید بکنیم جان برادر؟ من احساس میکنم در رابطه با پدر و مادر یه عمری غفلت کردم. من احساس میکنم در رابطه اجتماعی این مشکل رو داشتم، در رابطه اقتصادی این ضعف رو داشتم و دوچار این غفلت شدم و شاکر نبودم، عمل به وظیفه نکردم. الان راه چیه؟ بازگشت، اصلاح امر. ربکم اعلم به ما فی نفوسکم، خدا میداند، نگران نباشید که در وجود شما چه گذشته است، چه کاستی هایی، چه مشکلاتی، از کجا ریشه گرفته، چرا اینطور شده است، ضعفتون چه بوده است، دردتون چه بوده، درمانتون چه. اما این فرصت رو به شما میدهد، ان تکونوا صالحین، اگر برگردید و صالح باشید، فانه کان للعوابین غفورا. من بارها این رو گفتم، اگر هزار بار هم بگویم کم است. در هر کجایی، سازمانی، مؤسسه، نهادی، گروهی، جمعی میخواید وارد شید، اولین کاری که میکنند استعلام سوء پیشینه حضرت عالی است. ابتداعا باید شما عدم سوء پیشینه رو بیارید، جز پرونده بگذارید تا بخوان شما رو استخدام کنند یا شما رو در این حلقه جا بدهند. تنها جایی که هرگز از ما سوء پیشینه طلب نمی کند و سوال نمی کند که تا دیروز کجا بودی، نیست مگر بارگاه حضرت جانا. اگر خواستیم به این حلقه بپیوندیم که حلقه اوست و سلسله زلف دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، اگر خواستیم بپیوندیم، اینجا تنها جاییست که سوال نمی کند چه کردی و کجا بودی، بلکه می گوید الان چه حالی داری و در چه وضعیت. هیچ پیشینه ما را ذات حق به رخ نمی کشد و نمی پرسد که با کریمان کارها دشوار نیست. به همین خاطر فرمود می داند خدا، نیاز نیست شما بگید، نیاز نیست چیزی بگید، ربکم اعلم به ما فی نفوسکم، کوتاهی ها، تقصیرها، غفلت ها. اما ببینید، ان تکونو صالحین، تکونو یعنی چی؟ اگه باشید الان، ان تکونوا صالحین،
اگر بیایید الان صالح باشید، الان اصلاح کنید و صلاحیت ایجاد کنید، فانه کان للعوابین غفورا. مطلب داره الان سه نکته اساسیست میگم، اما این عواب رو بگم. خداوند برای عوابین غفور است. عواب اولا فعال است، وزنش صیغه مبالغه است. ریشه ماد عوب، همزه واب عوب به معنای توجه، رجوع، بازگشت. البته استهزار دارید، ما یه توبه داریم، یه نوبه داریم، یه عوبه داریم. هنگامی که انسان از خطای محض برمیگردد و رجوع میکند، توبه. هنگامی که انسان از هر جهتی سمت و سوی به سوی خداوند رو آوری میکند، نوبه. هنگامی که انسان از کوتاهی‌ها، تقصیرها، کاستی‌ها، بی‌توجهی‌ها به توجه میاد به سوی خداوند، عوبه. و میشه عواب. فرمود اگر بیایید توجه کنید، غفلت‌ها رو به کناری بزنید، کاستی‌ها رو به کناری بگذارید و رجوع و بازگشت بکنید، بدانید که خداوند غفرانش رو شامل حالتون میکند و هیچ باکی نیست و دل نگران نباشید. من میخوام اینجا یک بشارتی رو به خودمون بدم، به هممون. میفرماید للعوابین، عواب عرض کردم صیغه مبالغه، یعنی کسی که بسیار غفلت دارد و بسیار باز میگردد و توجه میکند. پس انشاءالله اونایی که غفلت کمتری داشتن بیشتر مشغول این پیام الهی میشن تا اون کسانی که عواب بودن. فرمود ان تکونوا صالحین. حالا اینجا دقت بفرمایید، خداوند یه جمله شرطیه میگه. جمله شرطیه رو که میدونیم یعنی چی؟ اگر بزنی میزنم. این چه جمله؟ ان تضرب اضرب. اگر بزنی میزنم، اگر بپردازی منم پرداخت میکنم، اگر قبول کنی منم قبول میکنم. این ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجوده، اگر خورشید طلوع کند روز آغاز خواهد شد. این چه جمله شرطیه؟ همیشه بین شرط و جزا تلازم وجود داره عزیزان، ولو این که تحقق نباشه اما تلازم هست. اگر این میز گوسفند باشد من آن را خواهم خورد، اگر این گوسفند باشه من قطعا میخورم، یعنی ملازمه بین گوسفند بودن این میز و خوردن منه. اما این میز گوسفند نیست. در مقام خارج ببینید در جملات شرطی تلازم معنایی شرط است، فعلا جمله جمله شرطیه نیست، شرط و جزا. اما تحقق خارجی نه، ممکنه محقق بشه، ممکنه محقق نشود. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلو. مسلمانان سست نباشید، ضعف نداشته باشید، نترسید، شما برترینید. اما این کنتم مؤمنین، اگر به معنای واقعی قد افلح المؤمنون مؤمن باشید، اگر شما به معنای مؤمن واقعی باشید، کجای یه میلیارد این مسلمان رو در دنیا کسی میتونه براشون تسلیم گیری بکند، آقایی کند بر اینها؟ چه کسی میتواند مقدرات مسلمانان رو تعیین کند در دنیای امروز اگر مسلمانان ان کنتم مؤمنین باشند؟ این جمله جمله شرطیه. اگر مؤمن باشد انسان اعلون است، برترینند مؤمنان به حمایت الهی و سنت الهی و قانون الهی. آه، مشکل در اینه که مؤمن نیستیم، مشکل در تحققشه. دقت فرمودید جمله شرطیه این ویژگی رو داره. فرمود ان تکونوا صالحین، بسیار خوب، تا الان غفلت بوده، کوتاهی ها بوده است در این حوزه ارتباط با والدین، چه با حیات اونها چه در حال ممات اونها، فرقی نمی کند. اما ان تکونوا صالحین، اگر صالح باشید، فانه خداوند هم غفرانش رو شامل حالتون می کند، به هیچ مشکلی نیست. رو چی تاکید شد؟ رو ان تکونوا، شرط ما صلاحیت، ان تکونوا صالحین. دقت بفرمایید عزیزان، کلمه صلاحیت در قرآن دیدید صفت قول و حرف زدن باشه هیچ وقت؟ نه. همیشه صلاحیت صفت چی میاد تو قرآن؟ عمل. الا من تاب و آمن و عمل صالحا. صلاحیت همیشه قید عمل، جنبه روی کردی، کار کردی داره. بعض حرف زدن نیست، بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اینجا بحث عمله. ان تکونوا صالحین، اگر به صحنه بیاد اگر اهل عمل باشید، اگر اهل عمل باشید و خداوند سبحان این فرصت جبران رو به شما میدهد و از شما میپذیرد. این یک. دو، چرا صلاحیت رو گفت خداوند سبحان؟ چون ببینید اصلاح، اگر واژه صلاح و اصلاح و صلاحیت رو خوب دقت کنیم، همیشه در عمل صالح هست کردم، معذرم بارکتون. اگر انسان بناس یه فسادی رو و یه مشکلی رو اصلاح کنند، از جنس خود اون امر باید به اصلاح بپردازد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی ربا خورده است، بعد بیاد شروع کند بگه خدای ما یه عمر ربا خوردیم، حالا دیگه میریم ملتزم مشهد و رضا میشیم، نجف اشرف، اصلا میریم جار الله میشیم کنار کعبه و تمام عمرمون در مسجد الحرام شب و روز به عبادت میگذرانیم، فرشتگان الهی ملائکت الله میخندن به چنین انسانی. ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم، اگر برگشتی از ربا برید مال مردم رو بدید، اصل مال اولیه مال شماست، بقیه یا اون چه جمع کردید و مکیدید خون مردم رو، جان مردم رو باید برگردانید به اونا، و لا رباخارم هیچ بازگشتی برای شما متصور نیست. اگر ما هر فسادی کردیم اصلاحش از جنس چیست؟ همون فساد باید باشه. هر کوتاهی کردیم از اون جنس باید جبرانش کنیم، نه از جنس دیگه. مال مردم برده خورده است، بره نماز شب بخونه چه فایده داره؟ برو خیریه بساز چه فایده داره؟ برو ایتام رو تغذیه کن فایده ای نداره. بود مال مردم رو برگردانی، حق و ناس رو برگردانی. و در مقوله طاعات الهی هم همینطور. اینجا به صلاحیت تأکید کرد به این جمله. خب حالا اگر کوتاهی در حق والدین است، این با یه فعالیت علمی، با یه مسجد ساختن درست نمیشه، این با فلان کار درست نمیشه، باید جبران کار والدین بکنی. برو کسری‌های اونها رو جبران کن، برو ببین به حال روزشون زنده و مرده چی میاد، اصلاح امرشون کن تا جبران کرده باشی. نکته بسیار مهم و زیبا این دو. سه، همیشه خدمت دوستان عرض کردیم در صلاحیت و عمل صالح عنصر زمان و مکان خیلی مهمه. عمل صالح اون عمل به زمانه، اون عمل به مکانه. در بهترین مکان و در بهترین زمان صلاحیت صدق میکند. ان تکونوا صالحین، فرصت شناس باشید، وقت شناس باشید. اگر میخواهید عمل کنید مراقب باشید دیگه فرصت از دست نرد، دیگه غفلت نیاد دوباره. بجنبید، به زمان عمل کنید، بگاه عمل کنید. نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسد یا رسید نباشد. فانه کان للعوابین غفورا. چقدر زیباست آیه شریفه و چه پیام دلنشین و زیبایی دارد. خب این بحث به پایان رسید. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، ابتداعا پرستش محض و اطاعت محض الهی. دوم، و بالوالدین احسانا. سومین حکمتی که مطرح میشه در میان این حکم، و آت زل قربا حقه. من یه مقدمه کوتاه چند دقیقی و میبندم، اول بحث رو میگذارم برای فردا محضرون بارا که برادران و خواهران بزرگوار عزیزان، چون وقتی که گاه جماعتی گروهی، حالا وقتی میگید انسان مسلمانی رو مثلا میخواد در ذهن بعضی ها تداعی کنیم، یا حالا گذشته یا حال، بالاخره فرقی نمی کنه، نوعا تو ذهنشون کی میاد؟ ابتداعا تو ذهنشون یک انسان متعبد متنسک، یه انسانی که این سرش در خط عبادتش، نمازش، روزش، سفرهای مبارکش برقرار است و ذکر و تسبیح و همه چیزش دیده میشه. یعنی نوعاً متاسفانه بیشتر بعد تعبدی دین و تنسکی دین به ذهن میاد در یه چهره متدینی که در ذهن انسان میاد ابتدا. بسیار عالی، به جای خودش، چون ما این روش رو داریم گاهی وقتی میخواییم به چیزی رو حذفش کنیم، به چیزی رو تضعیف کنیم، از این طریق وارد میشیم. آقا دین که فقط این نیست، دین که فقط پوشش نیست، بدونید که پشت این حرف خیلی حرف هست. دین که فقط نمیدونم فلان نیست، ربا نیست یا فلان، نه، دین همه این هاست. یه نگاه، این همه نگاه برابر با تمام اجزا هست، یه پازل دین. اگر هر کدام از این بخش ها رو برداریم، الیوم اکملت لکم دینکم نخواهد بود، دین کامل نیست دیگه. توجه دارید؟ ببینید عزیزان، چهره ای که از یه مسلمان قرآن ارائه میده، از یه مؤمن ارائه میده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. چیه؟ یعنی تمام ابعاد وجودی انسان و زندگی آدمی رو در بر میگیرد، همان گونه که به رفتارهای فردی انسان توجه داره به رفتارهای اجتماعی انسان توجه دارد قرآن. همان گونه که ما را تربیت می کند که دستی به جام باده و از اون سو دستی به زلف یار باشد، اگر ما را با صلاتمون تربیت می کند قرآن در کنارش با زکاتمون تربیت می کند، اگر بعد فردی است در کنار اون بعد اجتماعی است. یه چهره انسان متدین در عین اون تعبد و اون ارتباط شایسته صلاتی، ارتباط زکاتی است، ارتباط با خلق است، ارتباط با بندگان خداست. اگر کسی درد دین داره نمیتواند درد نماز داشته باشه، درد عرض به خدمت عزیزان روزه داشته باشه، اما درد خلق و بندگان خدا رو نداشته باشه. این نمیشه. بالاخره شیخ عجل دلش سوخته است، به درد اومده که این جمله رو گفته، از سر درد گفته خورده نگیرید بر او، که اون هم از این مدل سخن گفته است. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق. شیخ هم گرفتار همین شیوه حرف زدن شده، نه، عبادت به خدمت خلق است و تسبیح و سجاده و البته دلق نه. بله، میخوام عرض کنم خدمت دوستان، هنگامی که قرآن توصیف میکند چهره یک انسان مطلوب الهی رو، شما تمام اجزا رو در وجودش کنار هم پایا پا یه پازل کامل شخصیتی میبینید. قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایا، بحث پرستش و عبادت خداوند. بالوالدین احسانا، یه مسئله اجتماعی خانوادگی هم بود فردی داره هم بود اجتماعی دارد، اما یه مرتبه و آت زلغور با حقه. بحث رفت سراغ مسائل مالی و اقتصادی اجتماعی، یعنی چهره جور دیگری شد. از بخش‌های مهمی که در تدین و دینداری جایگاه جدی ایفا می‌کند قطعاً وظایف اقتصادی و مالی من مسلمان است، که نمیتونم جدا و فارغ از اونها باشم. همه حوزه‌های اون، چه شکل عبادی اون، چه شکل معاملی و اجتماعی اون، به همه ابعاد. به همین خاطر ذات حق و آت زل قربا ورود فرمود به یه تعهد مالی که انسان‌ها در پیشگاه خداوند دارن و روش درست زندگی رو از این باد فرا بگیرن. انشاءالله سعی میکنم فردا ورود کنم و تمام این رو با عناوین خرد و جزئش محضر مبارکتون تقدیم بداریم به حول قوه الهی. پروردگارا توفیق درک و فهم آیاتت رو نصیب و روزی همه ما بگردان. من یه جمله رو قبل از مقتل خدمت دوستان بگم. این بالاخره به ذهنم میومد گاهی بعضی از مباحث قرآن رو باید ریزتر و جزئیتر و خوردتر خدمت، مختصرتر خدمت دوستان تقدیم بشه و ارائه بشه، و سالها بود فکر میکردم. خیلی زمینه پیش اومد، همین بحث والده این رو که مطرح کرده بودیم، خیلی دوستان اصرار کردند و به بهانه آیات سوره مبارکه لقمان یه مجموعه کتابی رو من پیش بینی کردم. این کار رو هم در نهج البلاغه انجام دادیم در این یه چند ماه اخیر، هم در مورد قرآن. این مجموعه رو به عنوان ترنم وحی من پیش بینی کردم. جلد اول اون که حدود 60-70 صفحه است، عیار محبت، مجموعه مباحثی که امروز، دیروز و اون روز قبل خدمت دوستان گفتیم درون این کتاب است. یعنی نگاهی به ارتباط فرزندان با پدر و مادر. همه این مطالب رو گردآوری شد، البته همه که نمیتونم بگم، اما بخشایی از این مطالب رو گردآوری شد. بد نیست این کتاب، فکر میکنم کمک میکنه به تثبیت بیشتر این بحث زیبای ارتباط با والدین انشاءالله. اما صبح دوم محرم الحرام و قطعا دیگه عمده محافل حسینی رو که قدم میگذارید، صحبت خاصیست. اجازه بدید من دو کلام رو بگم و خدمت دوستان عرضم رو به پایان برسانم. شنیدید ابن عباس است، شاگرد خاص مکتب امیر المؤمنین، کنتما امیر المؤمنین فی خروجهی الى صفین، با علی در مسیر صفین حرکت می کردیم. فلما نزل بین نینوا، با
و هو شط الفرات. رسیدیم به سرزمین نوا و کناره فرات. قال به اعلا صوته، علی با صدای بلند که همه بشنوند گفت یا ابن عباس اتعرف هذا الموضع؟ ابن عباس میشناسی این سرزمین کجاست؟ قلت له ما اعرفه یا امیر المؤمنین، نه نمیدانم. قال لو عرفته که معرفتی، اگر اون مقداری که من این زمین و خاک رو میشناسم تو هم میشناختی، لم تکن تجوزه حتی تبکی کبکایی فبکا طویلا، همان گونه که من میگریم تو هم میگرستی. بعد دیدم امیر المؤمنین شروع کردن به گریستن، اون هم طولانی، حتی خزلت لحیتو، دیدم محاسنش تر شد و سالت دمو علا صدره، اشکارو لباسش ریخت و به کینا معه، ما هم نمیدانستیم، ما شروع کردیم با اشک ریختن علی به گریستن و دیدم زیر لب میگه اوه اوه وای وای وای، مالی و آل ابی سفیان، چه بین ما و آل ابی سفیان است، مالی و آل حرب حزب شیطان، ما را و آل حرب حزب شیطان و اولیاء کفر چه. بعد یه بار دیدم فرمود صبرن یا ابا عبدالله، پسرم یا ابا عبدالله شکیبا باش، فقد لقی ابوک مثل الذی تلقا منهم، پدر تو هم دید از این جماعت آنی را که تو از آنان خواهی دید. بعد فرمود آب آوردن، وضو گرفت، امام شروع کرد نمازی خواند و بعد اشاره فرمود دیگه دانستن که این سرزمین سرزمین کربلاست. مانند امروزی وجود و مبارک سید الشهدا رسید، نزل از اسب به زیر آمد و سوال کرد شنیدید یا قوم اسم این سرزمین چیست؟ مردم گفتن ارض الغازریه، فهل لها اسم غیر هذا، اسم دیگری، تسمى نینوا، فرمودن نینواست، فرمودن اسم دیگری، گفتن شاط الفرات، گفتن اسم دیگری، گفتن تسمى کربلا، فعند ذلك تنفس السعدا، وقتی این جمله رو گفتن سید الشهدا یه نفس عمیقی کشیدن، یه آهی از درون جانشون، فرمودن قال ارض کرب و بلا، سرزمین کرب و بلا است. ثم قال، بعد خطاب کردن به یارانشون و اصحابشون، فرمودن انزلو، دیگه بیاید پایین، اینجا این مقصد پایانیست، منزل نهاییست، انزلو. من این مقتل رو میخونم، هاهنا من آخر کابنا، اینجا جاییست که دیگه باید بارها رو به زیر بیارید، هاهنا تصفک و دما اونا، اینجا جاییست که خونه های ما خاندان بر خاک ریخته میشود، هاهنا والله تحتک و حریمونا، اینجا جاییست که حریم ما خاندان حتک میشه، گوش رو با گوشواره میبرند، هاهنا والله تقتل رجالنا، اینجا مردان ما رو میکشند، هاهنا والله تذبح اطفالنا، اینجا محل ذبح اطفال و کودکان ماست، هاهنا والله تزار قبورنا، اینجا محلی است که قبرهای ما مورد زیارت واقع می شود، و به هاذ تربه وعدنی جدی رسول الله ولا خلف لقوله، و این وعده جدم رسول خداست که در اون تخلفی وجود ندارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.